بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي الغاص المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سومین دلیل آقایون قائلین به ترجیح نهی بر امر در صورت امتناع استقرا بود. گفتن ما مواردی رو در فقه استقرا کردیم که امر دایر شده بین امر و نهی، بین حرمت و وجوب. شاید اومده چیکار کرده؟ امر و نهی، نهی رو بر امر مقدم کرده، حرمت رو بر وجوب مقدم کرده. دو تا مثال برای ما زدن، سلام علیکم، دو تا مثال برای ما مطرح کردن. مثال اولش بحث استظهار بود که گذشت. مثال دوم بحث عناین مشتبهین. بحثمون تو عناین مشتبهین بود. جناب صاحب کفای شروع کردن به این دو تا موردی که مثال آورده شد جواب دادن. یک، استقرا باید استقرا تام باشه، مفید قطع باشه که حجت باشه که اینجا نیست. علاوه بر این که دو، بر فرض که فرض کنیم استقرا تام هم نیاز نیست، استقرا با استقرا ظنی و اصل استقرا اصلا با دو صورت محقق نمیشه. این دو، بر فرض هم که بگیم استقرا با این دو صورت محقق میشود، مواردی که ذکر کردی جز موارد امر دایر بین امر و نهی و ترجیح جانب نهی نیست. چرا؟ چون تو مثال اول ترجیح جانب نهی و به فرمایید حرمت یا به خاطر استصحاب بود یا به خاطر قاعده امکان. اگر بگیریم که وضو چیز بفرمایید نماز در حین حائض بودن زن حرمت ذاتیه، اگر هم بگیم نماز بفرمایید حرمتش حرمت تشریعیه که دیگه اصلا محل بحث خارج میشه. چرا؟ چون اگر من به قصد امر انجام بدم فقط نماز حرامه، دیگه وجوب نیست که بگیم حرام و وجوب با هم درگیر شدن، حرام رو بر وجوب مقدم کردیم. اگر هم اصلا به قصد امر انجام ندن تشریعی، اصلا نه حرام نیست که بگم آقا بین حرام و وجوب درگیری شد، من حرام رو بر وجوب ترجیح دادم. این مال چی؟ مال بحث استثار. مال آب هم همینجوره. مال آب هم همینجوره. آب چی؟ تو آب هم حرمتش وضو گرفتن با عناین مشتبهین اگه حرام باشه، حرمتش حرمت چیه؟ تشریعیه. یعنی چی حرمتش حرمت تشریعیه؟ یعنی اگر من به قصد امر با هر تک تک اینا بیام وضو بگیرم بس کنم، چون من معمولم به وضو با آب با این آب وضو میگیرم. دو، چون معمولم به وضو با این آب با آب وضو بگیرم، در حالی که من قصد امر نمی کنم، احتیاطا میگم خدایا اگر امری بود قصد نمی کنم، اگر چیزی گردم هم هست احتیاطا انجام میدم، اگه بود که بود، نبودم نه، احتیاطا انجام میدم، قصد امر نمی کنم. و با احتیاط مشکله تشریع حل میشه. وقتی مشکله تشریع حل شد دیگه حرمتی نیست که بگیم امر، سلام علیکم، امر دایر شد بین حرام و وجوب و ما اومدیم بفرمایید حرام رو بر وجوب ترجیح دادیم. اینجا خوردیم به یک سوال، اینجا خوردیم به یک سوال. سوال چی بود؟ سوال این بود که جناب سوال کفایه اگر وضو گرفتن با عناین مشتبهن حرمت تشریعی داره و با احتیاط میتونیم از تحت این حرمت فرار کنیم و لذا میشه با هر دوش احتیاط هم وضو گرفت، چرا حضرت فرموده یحریقهما، آبا رو بریزه دور، در حالی که خیلی راحت حضرت میتونه چیکار بکنه؟ بگه که شما به قصد امر این کارو انجام نکن، نده، احتیاط هم باشون میتونیم. احتیاط یعنی چی؟ یعنی با هر دوشون وضو بگیر. چرا اینو نگفت؟ عرض کردیم دو تا جواب. جواب اول چی بود؟ تعبد. تعبد رفقای جزوها رو یه زحمت بشن، من تو کلاس مکاسبم تاکید میکنم خدمت دوستان های محمدی که میشنوه، یه نگاهی ساعتی 5 6 دقیقه‌ای بندازید بهشون، بس توی دستتون هست من چی میخوام بگم. پس برای عناین مشتبهان یه مشکل کلی، مشکلی چی بود؟ اگر احتیاط ممکنه، اگر حرمت حرمت تشریعی، پس چرا از زمان یحریقهما دور بریزه اینا رو و تیمم وضو بگیره؟ خب میگفت احتیاطا وضو بگیره، وضو هم که احتیاطش جلوتر از تیمم دیگه. چون وضو امر نه وضو امر واقعیه، چیز بفرمایی تیمو استلاریه، تا زمانی که امر واقعی ممکن سراغ امر استلاری نمیریم. البته الان چون با احتیاط میکنیم میشه امر ظاهری، تا وضو بالاخره هست نیاز نیستیم سراغ رو بریزشون امر ظاهری رو انجام میدن، چون سراغ استلار ما که استلار امر ظاهری داریم. جناب شیخ فرمود که علت این که شعار فرمود یا تعبد دو یا به خاطر این که وضو گرفتن با این دوتا چی لازمش نجاسته، وقتی نجاست اومد مشکل میخوریم ما، نمازمون باطل میشه، وضومون هم به این دلیل شعار گفته برای اینکه دوشار نجاست نشیم. یهری قهما نجاست هم عرض کردم چجور، من وقتی با آب اول شستم آب دوم رو که ریختم هنوز آب جدا نشده که نشه شوینده و پاک کننده و تاهه، هنوز تو بدنمه آبه، دو تا آب که یکیشون نجسه قطعا خوردن به هم، فرض ما اینه که ایش جدا یکیشون نشده که این شاید دومی پاک بوده و باش ریخته شدنش و جدا شدنش اولی رو پاک کرده، آب هنوز به بدن من چسبیده، به مجردی که آب و میریزه هنوز جدا نشده بدن. بعد از اینکه آب جدا شد می‌بینید دقت کنید دارم چه مثال می‌زنم، بعد از اینکه آب جدا شد، قبل از اینکه آب جدا بشه یقین من نجاست پیدا کردم، بعد از جدایی آب دوم، آب دوم ریختم جدا شد، و فرضمون اینه که با آب دوم اگه جدا بشه اگه پاک باشه اگر نه اگه پاک باشه نجاست اولم از بین میره. بعد از اینکه آب دوم جدا شد من شک می‌کنم که نجس، چرا شک می‌کنم، میگم شاید نجس آب اول بوده به وسیله آب دوم از بین رفته، شاید هم نجس آب دوم بوده که با ریختنش نه تنها نجاست از بین نرفته بلکه نجاست اومده. در صورت شک چیکار میکنم؟ اون یقین قبلیه به نجاست رو استثنا کنم. کجا یقین قبلی؟ اون موقعی که هنوز آب جدا بگو نشده بود. نه اول درس امروز، بله اگر دوتا آب کور بود، دوتا آبی که فرض داریم یکیشون نجسه، اگه دوتا آب کور بود یا دومی کور بود، اگر دوتا آب کور بود و یا بگو دومی کور بود، دیگه اینجا یقین به نجاست حاصل نمیشه. چرا؟ چون اگه دومی کور بود یا هر دوشون کور بود، آب دومی که ریختم اگر آب دوم پاک باشد، فرض ما دیگه به مجرد برخوردش به نجاست دست من رو چی بکنه؟ پاک میکنه، دیگه نیاز به جدا شدن نداره. خب هیچ یقینی من به نجاست پیدا نمی کنم. شاید آب دوم پاک بوده، خب وقتی پاک بوده به مجرد اینکه خورد به دست من نجاست قبلی رو چی؟ بفرمایید پاک. شایدم پاک، شایدم پاک نبوده، خودش نجس بوده که کردم از خود نجس، به مجرد اینکه برخورد به دست من آب قبلی هم که پاک بود چی کرد؟ چی؟ نجسش کرد. خلاصه شاید یقین اونجا یقین تا خورد نجس یقین به نجاست پیدا کردم، تو اون اولی که آب قلیل بود، تو دومی اگر آب دوم کور باشه اگر پاک باشه به مجرد برخورد به نجاست نجس که نمیشه هیچ، نجاست هم از بین میبره. اگر هم پاک نباشه اون عناین مشتبه نجس اون آب دوم باشه به مجرد برخورد به نجاست بفرمایید نجس میکنه. خلاصه یقین به نجاست ندارم، نمیدونم من با دو تا آب وضو گرفتم یخ تمل دستم نجس شده، اگر آب دوم نجس بوده باشه یخ تمل دستم بگید پاک شده باشه، اگر آب دوم پاک باشد آب دومی که خوره، پس شک در نجاست دارم، شک در نجاست مسابقه است با اصالت و طهارت، جای استصحاب نیست. چرا جای استصحاب نیست آی بزمانی؟ چرا جای استصحاب نیست؟ تو استصحاب چی میخواد؟ دو تا رکن مهم میخواد، یقین سابق شک لاحق. الان یقین سابق ندارم، چرا؟ چون من یقین نسبت پیدا تو مورد اول پیدا کردم. آفرین آفرین، تو مورد اول یقین پیدا کردم، اون یه لحظه ای که آب هنوز جدا نشده بود یقین پیدا کردم، وقتی آب جدا شد شک میکنم اون یقینم از بین رفت، نه استصحاب من اینجا یقین پیدا نکردم. وقتی یقین حالا شک در حلیت مسابقه است با اصالت الحلیت، اصل اولی شک در طهارت مسابقه است با اصالت الطهارت. خیلی دوست خطه خیلی تیکون ما رو بحث بعدی هم دقیقه. رفقا انشالله دل میدن و خستگیشون در میاد اول صبح. خب امروز هم که نمیخواید برید چیز تحصن، امروز که تحصن نمیخواید برید، بگید نترسید نترسید، خواهید برید بگید نعم. بچه های امنیتی های محمد، نعم لو تخرت علا تقدیر نجاستها، بله اگر پاک شود کدوم مواضع ملاقات با آب اول، مواضع ملاقات با اتیان اول، مواضع ملاقات با اتیان اول، دارم همین میگم زمیرها رو برمیگردم، اگر پاک شود مواضعی که ملاقات کرده با اتیان آب اول علا تقدیر نجاست مواضع، چرا تقدیر نجاست مواضع؟ چون شاید آب اول نجس نباشد. اگر پاک شود به مجرد ملاقاتها، به مجرد ملاقات عنایه دوم ها، عنایه دوم بلا حاجت، یعنی به آب یه آبی باشه، چه آبی؟ اینجوری آب کور، آب یه آبی باشه که به مجرد ملاقات به نجاست نه تنها نجس نمیشه بلکه پاک میخونه، بلا حاجت به مجرد، این بلا حاجت رو توضیح میده، بلا حاجت رو بدون نیاز به تعدد، یعنی تعدد غسل، یعنی که برخورد کرد، یعنی که برخورد کرد کفایت میکنه، بدون نیاز به تعدد، تعدد غسل با آب دوم و انفصال الغساله و جدا شدن غساله، اگر آب اینجوری بود که به موقع مجرد ملاقات پاک میکرد، نیاز به تعدد که دوبار شستن، یعنی نیاز به شستن دوباره و انفصال غساله چی؟ نبود. لا یعلم، معلوم نیست تفصیلاً، به صورت تفصیلی و یقینی به نجاست اعضاء وضو و ان علم، علم تفصیلی به نجاست رفقا داریم یا نداریم؟ نداریم، نداریم. پس چی داریم؟ علم اجمالی، علم اجمالی داریم چی؟ یعنی چی؟ یعنی شاید با آب اول، شاید با آب دوم و ان چی؟ چه نگفتی؟ حالا مثلا آره 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 میخواد توضیح بده که اصلا آب کور شجوری، نه که رفقا بعد از 10 سال بلد نباشن که، اصلا نمیدونستی شنو ما پای ده اینا رو میخونیم که گفت فکر کرد ما آفرین آفرین آفرین، ولی به قول شما گفته بود کور خیلی دیگه راحت کرده بود دیگه. لا یعلم تفصیلا به نجاست اعضا و ان علما، زیر علما نیست اجمالا، به نجاست اعضا کی؟ حین ملاقات الاولا، اگر اولی نجس باشد، او ثانی اگر دومی نجس باشد، اجمالا این علما، خودشم میگه اجمالا، یه اجمالا قید علما، فلا مجال لاستثناء، نعم لو تخرت، لو تخرت، تخرت دارید دیگه درست آیه؟ دارد. لو تخرت جواب لو، فلا مجال لاستصحابها، مجالی نیست برای استصحاب نجاست، بل کانت، بلکه می باشد قاعده طهارت محکمتون، حاکم، شک داریم که عضو من نجس شد یا نشد، حاکم میشه قاعده طهارت. نه 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 نه، یعنی حکم کننده، نه حاکم، نه حکومت، اصلا جای استس، از جای درگیری دو تا اصلی است که بگیم حاکم و محکوم، نه، یعنی اینجا حکم کننده قاضی اون، چیز دیگه ای آل مقدم، باری کنم آفرین مقدم، اصلا من نوشتم بالای پوچه نیست مقدم، بنویسید مقدم، مقدم باید بنویسید، من دوستان گفتم بالای چیز بنویسم، نگفتم به شما اون قبلی داشتیم اینجا دیگه محکم، گفتم بنویسید مقدم، محکم یعنی مقدم، نه حاکم اصطلاحی تو بحث حکومت و ورود، نه نه اون نه، حکومت ورود تخصیص تخصص، بحث‌های بسیار تخصصی و دقیق، فرق بین اینا، موضوع رو از بین میبره، این حکم رو از بین میبره، ادعاً تنزیلاً، اینا خیلی بحث‌های دقیق که متاسفانه خیلی اینجا خونده میشه، خوندم شده قبلا توی اصول مرحوم مظفر خونده شده، توی وسائل هم فکر ولی فراموش شده، یعنی تکرار باید بشن تو بس تابه تدیش چی؟ نخونی شما چرا؟ المجز خوندی؟ یعنی فقط همین یک کتاب اصولی خوندی شما؟ اتوان کتاب خیلی از علما، خیلی از علما تاکید میکردن که برای اصول، اصول مظفر کفایت میکنه، چون واقعا جامع و کامل گفته، فقط اصول عملیه رو دو تا اصل رو روش، یه اصل رو، دو تا اصل هم نه، فقط استصحاب روش مانور رفته، ولی اصول چهار اصل عملی عمومی رو فقط یه اشاره کرده، ولی کتاب تکمیلیه، کتاب مرحوم مظفر خود چیزم داره، خوده الان میخونید دارید کنم، اونایی که پای اصول عملیه میخونن واسه تعالی تلاجی باید قبلش بخونن اینو، این بحث حکومت و ورود و تخصص و تخصیص و خروج موضوعی، خروج حکمی، بعد تزییقی، توسعی، توی بحث ورود خیلی بحث قشنگه، خروج ادعایی و خروج تنزیلی خیلی دقیقه بحث. خب وارد نشیم دیگه، ولی این محکم اون حکومت مقدم. آقا خیلی ممنون از تذکر به جاتون، احسن احسن، چون حالا باید من نوشتم اصلا بالای چیزم نوشتم مقدم که حکومت چیز بزن. خب گفتیم تنبیهاتی برای مسئله اجتماع امرانه مطرح شد، رسیم به تنبیه سوم. با این تنبیه های محمدی از بحث اجتماع امرانه میریم بیرون. بحث طولانی بود، خیلی بحث مهمی و طولانی پر بحثی هم بود. خب من پیداش بکنم توی جزوه. آقا بحث ما میدونه توی چیه؟ توی تنبیه سوم، توی تتابع اضافات هست. بحث بعدی از ثالث یه مقدمه داره، حالا تو ذهنم بود بگم نه که از بیرون بگم، مثلا اشتباه بگم دوباره بعد برگردیم درست کنیم. مقدمه چیه؟ آقا تعدد عنوان به معنای تعدد متعلق امر و نهیه. ما یه تعدد عنوان داریم، یه تعدد اضافات. تعدد عنوان به معنای تعدد متعلق امر و نهیه، خب، و تعدد اضافه به معنای وحدت متعلق و تعدد متعلق المتعلقه. مثال الان عرض بکنم براتون روشن بشه چی شد. ما یک تعدد عنوان داریم، یه تتابع اضافات. تتابع اضافات تعدد عنوان یعنی چی؟ یعنی متعلق امر و نهی مختلف. سل و لا تقصد متعلق امر چیه؟ صلات و لا تقصد متعلق نهی چیه؟ قصب. علمی؟ متعلق امر صلات، متعلق نهی، این میشه تعدد عنوان. دو تا عنوان، عنوان صلات، عنوان قصب، یکی مورد امر، یکی مورد نه. یکی هم تتابع اضافات هست. تتابع اضافات یعنی چی؟ یعنی متعلق ها واحد ولی متعلق متعلق مختلفه. مثال، مثالی که عرض میکنم خدمت شما، اکرم العلماء، این رفقا کمک میکنن، اکرم العلماء لا تکرم الفساقه، اکرام کن علما را، اکرام نکن فساق را. الان متعلق امر چیه؟ اکرام. متعلق نهی چیه؟ اکرام. لا تکرم اکرم. منتها متعلق المتعلق یعنی اون چیزی که متعلق و متعلقه چیه؟ مختلفه. اکرم علما را، لا تکرم کی را؟ وساق را. درباره این قسم، قسم دوم، اون قسم اول که بحثش گذشت تو مسئله چیه مطرح شد؟ اجتماع امرو نه. در مورد این قسم، کدوم قسم؟ قسم دوم که تتابع اضافات هست، که تعدد متعلق بگید متعلق وساق علما، دو نظریه وجود داره. مشهور میگن در تتابع اضافات، یا به تعبیر دیگه تعدد متعلق متعلق، معامله متعارضه میشه، یعنی قواعد باب تعارض پیاده میشه. قواعد باب تعارض میره سراغ مرجعات سندی یا دلالی. اگر پیدا شد فهوه، اگر نشد تعارض یا تساقط طبق نظر بعضی یا چی؟ تأخیر طبق نظر بعضی دیگه. معلوم مذکر قالب تساقط بود. جناب صاحب کیفای قالب تأخیر. مشهور میگه جناب صاحب کفایه میفرماید که تتابع اضافات هم مثل چیه؟ تعدد عناوین، تعدد عنوان ها مثل اینه. یعنی چی؟ یعنی اینم داخل در حواس هست، اینم داخل در مسئله اجتماع و قواعد مسئله درش بیانشه. یعنی بحث میکنید که آیا تعدد عنوان تعدد سوال تعدد معنوان می شود یا نمی شود؟ بشود اجتماع یجوز، نشود اجتماع لا یجوز. بعد جناب صاحب کفایه توجیه میکنه حرف مشهور رو. مشهور چی میگفتن؟ میگفتن توی تتابع اضافات، تتابع اضافات یعنی یه اضافه بعد از اضافه دیده دو چیز پشت سر هم بیاد. اضافه خب میدونی چیه؟ دو چیز پشت سر هم بیاد، یعنی تعدد متعلق و متعلق داشتن. یه متعلق داریم، یه متعلق و متعلق، یه متعلق برای اکرام اومده، یه متعلق متعلق. چی؟
مثال بفرمایید. مثلا الان هم عادل اومده، هم عالم اومده، هم فاسد.
نه دیگه. ببینید دو تا متعلق هم هست توی تتابع اضافات. یه برای اکرم، برای وجوب. یکی وجوب اکرام داریم، یکی وجوب اکرامه بگو عالم فلان. متوجه چی عرض می‌کنم؟ یکی وجوب اکرام عالم. یکی وجوب اکرام داریم، یکی اکرام عالم. دو تا متعلق، یک اکرام، دو عالم. توی اونجا دو تا متعلق داریم. یه عدم اکرام، یکی عدم اکرام چی؟ فاسق. دو چیز، دو تا متعلق داریم. اکرام فاسق تو متعلق نهی، اکرام عالم تو متعلق امر. یعنی دو تا متعلق اضافه به هم بشن، پشت سر هم بیان. تتابع اضافه یعنی پشت سر اومدن متعلقا. به تعبیر دیگه متعدد شدن متعلق و قرار گرفتن یه متعلق پشت متعلق دیگه. آقا حل ده بس؟ خیال راحت. خب جناب صاحب کفایه چی گفت؟ گفت اینم عین مسئله شما امر نهی، یعنی همون مباحث درش میاد. یعنی چی؟ اگر قائل شدیم تعدد عنوان سبب تعدد معنوان میشود اجتماع یجوز، والا لا یجوز. میگیم آقای صاحب کفایه پس چرا مشهور، پس چرا مشهور قائل به تعارض شدن؟ میگه مشهوری که قائل به تعارض شدن دو تا دلیل براشون هست. یا چون توی یا قائل به امتناع شدن، یعنی امتناعی شدن. که اگر امتناعی شدن یعنی یکی از اینا بیشتر بگو نیست، یکی از اینا بیشتر نیست، یکی رو باید بذارن کنار، لذا میگن تعارض میکنن. ام میگه من هستم تو نیستی، نه میگه من هستم تو، یعنی چی؟ تعارض. یا امتناعی شدن که میگن قواعد باید تعارض پیدا میشه. امتناعی شدن یعنی چی؟ یعنی یکیشون هست یکیشون نیست، قاعدشون نیست. یا اینکه در مجمع عالم فاسق، در مجمع که تو مثال تتابع ازدواج میشه عالم فاسق، منات احد الحکم وجود ندارد. یا منات وجوب نیست، که وقتی مناتش نبود وجوب هم نیست. یا منات حرمت نیست، که وقتی منات نیست حرمت هم میره. ولی ما نمیدونیم کدوم منات نیست. ام میگوید من هستم با مناتم، یا بگید منات من هست پس من هستم. نهی هم میگه منات من هست پس من هستم. این میگه من هستم، اونم این میشه چی؟ تعارض بینه دو دلیل. بلا طبق قاعده جناب صاحب کفایه میگه از ابتدا بخواهیم شروع کنیم بدون در نظر گرفتن این دو توجیه بفرمایید. حرف من اینه که اینا هم جز مسئله اجتماع امر و نهیه. انشالله اینو بخونیم از مسئله اجتماع امر و نهی میریم بیرون. بارون میومد های همین نفته خدا کنه بزن انشالله. الامر الثالث، امر الثالث آخرین تنبیه از تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی. از ظاهر وقتم که داریم متبادر به ذهن من آخون چیه؟ لحوق و تعدد الاضافات، ملحق شدن تعدد و متعدد بودن اضافات، اضافات یعنی متعلق ها، به تعدد الانوانات و الجهات. لاحق است تعدد اضافات به تعدد عنوان و جهات. از چه جهت؟ فی انه، فی انه متعلق به لحوقه، یعنی که شن لوکانه، جز مسئله اجتماع امرونه، فی انه شن لوکانه، اگر باشد تعدد الجهت، تعدد عنوان، مثال ما قصب و سلام و عنوان کافیان، کافی برای اجتماع، مع وحدت المعنون، با وحدت المعنون وجودن، در چی کافیان خودش میگه، فی جواز اجتماع کان تعدد، میباشد تعدد اضافات مجدی، یعنی کافی. این هر بحثی اونجا پذیرفتیم اینجا هم بگید میپذیریم ضرورته. چرا اینا مثل اینه؟ چرا لاحقه؟ ضرورت انهو ایزن، این علت لحوق ها به خاطر بدیهی بودنی که انش تعدد اضافات یوجب، سبب میشه این تعدد اضافات، ایزن مثل تعدد عنوان اختلاف مضاف بها، اختلاف اون چیزی که اضافه میشود به این اضافه، اون مضاف چیه؟ اکرام، اکرامی که اضافه می شده به عالم با اکرامی که اضافه شده به فاسق غیر از هم می شن. نفقا ضرورتا انشن یوجب، سبب می شود تعدد اضافه، ایزن مثل تعدد عنوان اختلاف مضاف، زیر مضاف هستید اکرام، اختلاف مضاف به این اضافه را، یعنی اکرام و یکرامه دیگه میکنه. چرا؟ چون یکی میشه اکرام فاسق، یکی میشه اکرام عادل. اختلاف مضاف زیر مضاف گفتم نیست اکرام، به ها هم بنویسید به اون اضافه، اکرام اضافه شده به عالم با اکرام اضافه شده به فاسق فرق دارن، متعدد میشن به حسب سبب اختلاف میشود به چه حسب؟ به حسب مصلحت و مفسده، که اکرام عالم مصلحت دارد، بگید اکرام فاسق مصلحت ندارد، چی دارد؟ مفسده. حسن و قبح، اکرام عالم حسن دارد، اکرام فاسق قبح دارد، عقلا به حسب مصلحت و مفسده و به حسب حسن و قبح عقلا از نظر عقلی و به حسب الوجوب بل حرمت شرعا، اکرام عالم واجب شرعا، اکرام فاسق عقلا، اکرام عالم مصلحت دارد و حسن است، عقلا اکرام فاسق مفسده دارد و قبیح است، شرعا اکرام عالم واجب است، شرعا اکرام فاسق حرام. آقا حل بعد فیکون، مثال را میاره، فیکون مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، مثل اکرم علماء و عدم اکرام فاسق که تتابع اضافات هست، که تعدد اضافات هست، من بابل بگید اجتماع. چرا؟ چون تعدد اینا هم شده این تعدد عنوان ها، که سل مثال اجتماع امر و نهی ها، مثل سل و لا تقصد، لا من باب تعارض. و فقط بس حله، چیز سختی نیست دیگه، اینقدر قشنگ براتون دارم میگم که خدا هم دارم لذت میبرم. الا ازا، الا اذا لم يكن، این داره، این الا داره حرف کی رو توجیه میکنه؟ مشهور، میگیم اگه اینا اینن اینقدر واضح است جناب صاحب کفایه، چرا مشهور بردن شو بابه متعارضه؟ الا اذا لم يكن للحکم، مگر نباشه برای حکم، برای حکم بسید وجوب یا حرمت، فی احد الخطابین اکرم العلماء لا تکرم فساق، فی مورد الاجتماع زیر اجتماع نیست اکرام عالم فاسق مقتزن، یعنی یکی از حکما منات ندار، که اگه یکیشون ندار این میگه من هستم با مناتم، تو منات نداری، اونم میگه من هستم با مناتم، تو منات نداری، یعنی تو نیستی، یعنی چی؟ تعارض. کما هو الآل ایزن، چنان که هو، یعنی تعارض هو نیستید، اونایی که می نویسن تعارض، ازالم تعارض است، ازالم یکن للحکم فی احد المناطعین فی احد الخطابین، ازالم یکن للحکم فی احد الخطابین فی رود اجتماع مقتزن، خب به این زمینش به این مرجعش اینقدر بلنده ها، میخوره به اون یه خطه. اذا هو مرجع زمینش چیه؟ اذا لم یکن للحق فی احد الخطاب فی مورد الاجتماع مقتضن، چنان که این حال است عیزن مثل تعدد اضافات در تعدد عناوین. یعنی تو تعدد عناوین هم اگر یکی از حکم منات نداشته باشه میره تو باب تعارض. آقا حله؟ خب الان بد زدم ها، خب الان بد زدم ها، خب الان بد زدم، خب الان اینجور بد رفقا چون ضبطم میشه. خب الان تعارض اذا لم یکن، یعنی قبلش تعارض باید، تعارض میشود زمانی که نباشد برای حکم در احد خطابن در مورد اجتماع مقتضن عیزن مثل تعدد اضافات دفتر. یعنی تو تعدد عناوین هم اگر ما بدونیم یکی از دو حکمنات نداره چی حاصل میشه بین دو حکم؟ تعارض. فما یترا، این توجیه اول بود، توجیه دوم الان میگه فما یترا منهم من المعامله، آنچه که دیده میشود از علمای ما از معامله در تتابع اضافات در تعدد اضافات مع مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اون چیزی که دیده میشود از معامله، چه معامله ای میخونن؟ مفعول مطلق نوعی، معامله تعارض العموم من وجه، معامله عام خاص من وجه، انما یکون، این از جزی نیست، میباشد این معامله بنابر امتناع وجه دوم او عدم المقتضی یا عدم مقتضی، یعنی عدم منات لعهد الحکمن فی مورد الاجتماع. ولی اگر منات داشته باشه و قالب امتنان نشیم، این مسئله داخل در مسئله اجتماع امرو نه. خب وارد بحث شیرین دیگه ای داریم میشیم. به به وقتم که داریم این ما مقدمه، چند تا مقدمه داریم، مقدمه اولش رو میخونیم. آقا دومین بحث از مباحثی که در بحث نواهی آی بزمانی مطرح میشه، مورد نواهی شدیم دیگه. اولین بحثی که شروع کردیم نواهی رو شروع کردیم. اول اجتماع امر و نهی بود، الان مورد چی شدیم؟ آیا نهی در داله بر فاید فساد هست؟ نه. مقتضی فساد طبیعی دیگه شما علما هست. بس یه طلبه ما داشتیم منبر میرفت محضم میگو من آخوند رعیت ها هستم، به تعبیر من این، به تعبیر با سواده و آخوندهایی که توش نیستن این، حالا به تعبیر من آیا نه سبب فساد میشود؟ به تعبیر شما علما آیا مقتضی فساد هست یا نه؟ جناب صاحب کفایه میفرماید که قبل از اینکه بحث وارد بشیم که آیا مقتضی هست یا نیست، یقدم و امورون، مقدم میشد امور، چند تا امرو مطلب فرماید، بعضیش کم سنگینه و دقیقه، بعضیش ساده. امر اول خونید قبلا، چه فرقی هست یاد رو فرقی باشه، چه فرقی هست بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی بر فساد؟ یاد رو فرقی باشه، رو فرقی که میمودن ترم اول اونجا میگفتیم سغرا کلا، یادتونه میگفتیم بحث در اینجا تو مسئله اجتماع امر و نهی بحث سغرویه، بحث در اونجا یعنی مسئله بفرمایید دلالت نهی بر فساد که الان رسید، الان اونجا شده اینجا، اینجا شده اونجا، جا عوض شده. تو بحث اجتماع امرانی میگوتیم بحث در اونجا کبرویه. یعنی چی کبرویه؟ یعنی ما نهی رو قبول کردیم هست، میخواییم بینیم این نهی که هست داله بر فساد هست یا نی. فرقشون چیه؟ فرق به این دو مسئله اینه که آقا جهت بحثشون ما هم دیگه فرق داره. جهت بحث در مسئله اجتماع اینه که آیا تعدد عنوان سبب تعدد معنون می شود یا نمی شود، که اگر بشود، سلام علیکم، اگر تعدد عنوان سبب تعدد معنون بشود، خب اگر تعدد عنوان سبب تعدد معنون بشود، نهی به امر متعلق نهی، امری که روی منهی و رفته به متعلق نهی سرایت نمی کند اگر بشود، اگر نشود سرایت می کند. ما میخوایم ببینیم اصلا نهیه به امر سرایت میکنه، امر متعلق امر متعلق نهی و امری که روی اون متعلقش رفته به متعلق نهی سرایت میکنه یا نمیکنه، یا نهی که روی متعلقش رفته به متعلق امر سرایت میکنه یا نمیکنه. در سرایت نهی بحث میکنیم در مسئله اجتماع، ولی اینجا چی؟ توی مسئله این دلالت نهی بر فساد اصل سرایت رو ما تجربه. یعنی ما قبول کنیم نهی رفته روی متعلق امر، ولی بفرمایید سوالمون اینه آیا این نهی که رفته روی متعلق امر مفسد هست یا نی؟ یعنی ما تو قبلی بحث میکنیم که آیا اصلا نهی میره یا نمیره، توی الان بحث میکنیم که امر نهی که رفته مفسد هست یا مفسد نی. خیلی راحت فصلون دوباره مسئله از مسائل نواهی چیه؟ فی ان نهی عن شی، در این که نهی از شی، صلات در دار غصبی، صلات موقع اذان ظهر مثلا اذان روز جمعه، هل یقتضی اقتضا میکنه فساد اون شی را؟ حرمت شما قبول داریم، آیا داده بر فساد همه هست یا نیست؟ املا شی بفرمایید دلالت نمیکنه، اقتضا نمیکنه. ولی یقدم امور، باید مقدم شود امرهایی. الاول امر اول انه انشان قد عرفت فی المسئله السابقه، شناختی تو در مسئله سابق. مسئله سابق چی بود؟ اجتماع امر و نهی. در امر ثانی از مسئله اجتماع امر و نهی، 10 تا امر مطرح تو امر ثانی مطرح کرد. رفقا یادشونه فرق بین این مسئله سابقه رو و بین این مسئله. بابا ما یادمون رفته دیگه، توضیح میدم قصه. و انشان لا دخالتی نیست لیل جهت المبحوث انها، مر جهت بحث شده از اون جهت رو، فی احتاه ما در یکی از دو مسئله، به ما هو جهت البحث، به ما عنوانی که اون جهت بحث جهت بحثه، فی الاخرا در مسئله دیگر رو. یه بار دیگه باید خواهم و انهو لا دخله برای جهت مبحوث ان در احتاه ما، به ما عنوانی که هو اون جهت بحث جهت بحث هست، بحث در مسئله دیگر رو. و ان البحث فی هذه المساله، و این که بحث در این مسئله یعنی مسئله دلالت نهی بر فساد، فی دلالت نهی به وجه یعتی تفصیلو، به اون صورتی که اون صورت یا التزامی یا تضمنی یا مطابقی، داریم مسئله بحث میکنیم که آیا نهی به یک صورتی، صورت چیه گفتم؟ مطابقی، التزامی، تضمنی، که می آید تفصیل اون صورت. آیا بحث در این مسئله در این که در دلالت نهی است بر فساد، به خلاف تلک المسئله، به خلاف اون مسئله، مسئله اجتماع، فان البحث فیها، چرا به خلاف؟ فافای سببیته، علت خلافه، چون که بحث در اون مسئله، مسئله اجتماع، در اینی که فی ان تعدد الجهت، در اینی که تعدد جهت، تعدد علمان یجدی فایده میتهد، فی رفع قائلت اجتماع الامر و نهی، فی مورد الاشتباه ام لا، فایده میدهد در رفع قائله اجتماع الامر و نهی، که اگر تعدد علمان سر تعدد معنون بشود دیگه مشکل اجتماع از بین میره، یعنی اجتماع ممیکنه. یا تعدد جهت فایده میدهد در رفع قائله اجتماع الامر و نهی، در مورد اجتماع ام لا، یا فایده نمیده، یعنی تعدد ما فایده نمیده، بلکه سبب اجتماع از بین نمیره. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.